بس در قسمت اخیر یه مقدار فنی‌تر شد و یه مقدار بحث هفته قبل سنگین بود، ولی به هر حال توضیحات لازم رو عرض کردیم. دو اصطلاح را در اینجا مورد بحث قرار دادند از دیدگاه فلاسفه و از دیدگاه عرفا، یکی اصطلاح وجود و یکی هم اصطلاح کون بود. بعد خواستند بین وجود دارای دو اصطلاح بود، اصطلاحی عند الفلاسفه و یک اصطلاح هم عند العرفا، کون هم دارای دو اصطلاح بود، عند العرفا و عند الفلاسفه. پس از این که این دو اصطلاح را، این دو واژه را در دو اصطلاح بیان کردند، به اینجا نوبت رسید که نسبت بین این معانی و اصطلاحات، بین نسبت میان اصطلاحات گذشته را روشن بکنند. در اینجا سه بحث مطرح شد. یکی نسبت عرض شود که کون و وجود، دو اصطلاح کون و وجود. این یک بحث بود که هفته قبل صحبت کردیم که کون و وجود عرض شود که میان اینها چه نسبتی است. گفتیم اندل عرض شود که فلاسفه اینها مرادفند و عند العرفا مباینند. کون و وجود، اگر این کون و وجود رو عند الفلاسفه بگیرید میشن مساوی مرادف، و اگر عند العرفا بگیرید میشن مباین. به این شکل میشد معنای عند الفلاسفه میشدند مترادف، عند العرفا و اهل تحقیق می شدند متباین. این هفته قبل بحث کردیم که ازش شروع بکنیم. بحث دوم، این یک بحث بود، بحث دوم نسبت دو میان دو معنای وجود، نسبت میان دو معنای وجود هست. سلام علیکم. میان دو معنای وجود چه نسبتی برقرار هست؟ وجود عرض شود که در اصطلاح فلاسفه امری مقابل ماهیات بود، وجود چیزی بود، ماهیات چیز دیگر. اما عند العرفا وجود به معنای لا به شرط مقسمی همه چیز را در بر می گرفت، حتی ماهیات موجوده را. ماهیات هم به یک اعتبار وجود بودند. این نسبتی که این دو اصطلاحی که در واقع اونجا مطرح شد، بین این دو اصطلاح وجود، بین این دو اصطلاح وجود عموم و خصوص من وجه هست. عموم و خصوص من وجه. وجود عند العرفا با وجود عند الفلاسفه میانشون نسبت عموم و خصوص من وجهه. اگر عموم و خصوص من وجه شد، اون وقت چند ماده اینجا باید لازمه باشه؟ سه تا دیگه. عرض شود که عموم و خصوص من وجه سه ماده، یه ماده اجتماع دارند، عرض شود که ماده افتراق فلاسفه، ماده افتراق عرفا. دو معنایی که برای وجود ذکر شد، وجود عند العرفا و وجود عند الفلاسفه، بین این دو معنا عرض شود که عموم خصوص من وجهه. حالا ما این اخص من وجه رو با ماده اجتماع رو مشخص کنیم، ماده های افتراق هم مشخص کنیم. اخص من وجه که مثال می زدن مثلا در منطق حیوان و عبیزه، حیوان و عبیز عرض شود که یک مصداق های عرض شود که ماده اجتماع دارند که اون پرندگان حیوانات چیزایی که سفید باشند. از اون طرف حیوان هایی داریم که ابیض نیستن و ابیض هایی داریم که حیوان نیستن. ماده اجتماع و دو تا ماده افتراق دارن. حالا این دو معنای وجود، ماده اجتماعشون عرض شود که ماهیات موجوده است. ماهیات موجوده است. ماهیات موجوده عرض شود که هم ماهیات موجوده، نه ماهیات منتسبه الی الوجود، مقابل وجود، نه ماهیتی که عین وجود هست. این ماهیتی که در خارج، در وجود خارجی عین وجوده، اینو تفکیک نداره دیگه. این ماهیات هم عارف اون را موجود میداند، هم فیلسوف اون را موجود میدونه، چون ماهیات موجوده در مقام خارج عینیت با هم با وجود داره و جدا نیست، بنابراین اون را عارف موجود میدونه، فیلسوف هم اون را موجود میدونه. ماهیت به ماهیه نمیگیم، ماهیت موجوده، ماهیات حقیقیه، از اون حیث که تحقق دارند با این نگاه میشه ماده اجتماع این دوتا. ممکن هستن، منطقه امکان عرض شود که در فلاسفه ممکنات یه چیزی غیر واجبن، در اینجا غیریتی به اون شکل ندارن، تجلی واجبن. این در اون طرف. اما ماده افتراق فلاسفه یعنی یه چیزی که اندل فلاسفه موجود است و وجوده، اندل فلاسفه موجوده و عرض شود که اندل عرفا موجود نیست. این صور کونیه هستن، صور کونیه. صور کونیه یعنی همین عرض شود که ماهیات این عالم که نسبتی با اون وجود دارن، چون ماهیات که حقیقتا نیستن، از اون حیثی که نسبتی با وجود دارد. اگر یادتون باشه میگفتیم که صور کونیه و کون همون تعددات و تجلیات هند از حیث کثرت نسبی، اینا میشن صور کونیه، طبق بحثی که هفته قبل داشتیم. تعددات و تجلیات از حیث اینکه انتساب با کثرت نسبی سنجیده میشون که منتسب الی الوجودن، از اون حیث میشه صور کونیه. این صور کونیه از دیدگاه فیلسوف یعنی ماهیات، نه از حیثی که عین وجودن، نه، این تجلیاتی که در این عالم انتسابی با وجود دارن، توجه کردید؟ این تجلیات از نظر فیلسوف موجوده، صور کونیه موجود است اندل فلاسفه، به هر حال موجودتون بر اینها صادقه. اما اندل عرفا این ماهیات به این معنا معدومتون، واقعا چیزی نیست اینها. این ماهیات از حیث اون کثرت نسبی معدومند، حقیقتی ندارند، نوعی وهم و خیالند. این که ما اینها را چیزهایی میدانیم برای خودشون در این عالم، این تعددات و تجلیات، این نوعی وهم و خیاله از حیث اون کثرت نسبی. این ماده افتراق این طرفه، ماده افتراق اون طرف هم عرض شود که ماده افتراق اون طرف هم اعیان ثابته یا بفرمایید عرض شود که حقایق الهیه، اعیان ثابته و حقایق الهیه. این حقایق الهیه که اینجا آمده منظور همون اعیان ثابته است. اعیان ثابته که در مرتبه علم واجبه، جزء تجلیات در مرتبه ذاته. ماهیات جزء تجلیات در این عالم و ماوراء ذاته. اعیان ثابته جزء تجلیات در مرتبه ذاته. مثل حالا بلا تشبیه اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل اون صوریه که ما تو عالم ذهن خودمون خلق میکنیم، نه اون کارهای بیرونی ما، اون چی که تو ذهن خود ما خلق میکنیم که با اونها علم هم پیدا میکنیم، اینا اعیان ثابته، این اون تجلیات درون ذات. البته عیان ثابته بحث‌های خیلی طولانی داره و یکی از محورهای مهم بحث‌های عرفانه که انشاءالله به تدریج در بحث‌های آینده به تناسب‌های مختلف راجع به اون سخن می‌گیم. این عیان ثابته از نظر عرفا اینا موجودند، اینا اندل عرفا موجودتون و اصلا علم خدا را با همین عیان ثابته اثبات میکنن در مبحث علم و اینها این ثابت. اما اندل فلاسفه عرض شود که اینها معدومتون، چون فلاسفه به عیان ثابته و این تجلیات در مرتبه ذات اونها قائل نیستند. البته این فلاسفه که میگیم منظور همون فلاسفه مشا و اون فلاسفه معموله و الا مثل حکمت متعالی اونها به یک معنا اینها رو میپذیره. این فلسفه رسمی ما قبل حکمت متعالیه و صدر المتعلهینه. بنابراین عرض شود که اینجا البته یک سوالی مطرح میشه، یک انقلت و قلتی اینجا هست که شما چطور در اینجا گفتید ماهیات موجوده ماده اجتماعن، در حالی که ماهیات عرض شود که فی حد نفسها موجود نیستن و فیلسوف اون را موجود نمیدونه، ماهیه به ماهیه یه میگه لیست به موجوده ولا معدومه. اون وقت بعد جواب میده میگه نه، ما اون دقت اونجوری در ماهیت به ماهیه یه نمیگیم، ماهیت حقیقیه موجوده از اون جهت که در خارج عین وجوده، چون در خارج اینا از هم جدا نیستن، با اون اعتباره که میگیم اینا عین همه، راجع که با اون اعتباره که میگیم که فیلسوف و عارف هر دو میگن موجوده، با اون اعتباره. ولی اگر ماهیت به ماهیه بگیرید البته اون موجود نیست، راجع که اون موجود نیست. اینم بحث نسبت دومی که در اینجا مطرحه. و میایم اون بحث سوم، این بحث دوم در واقع در همین چند جمله این سه تا بحث بود، یک دو، بحث سوم نسبت میان دو معنای کون، دو معنای کون، نسبت میان دو معنای کون میگن عموم خصوص مطلقه، عموم خصوص مطلق. کون در اصطلاح فلاسفه عام است و کون عند العرفا عرض شود که خاصه. کون عرض شود که به معنای کون فلسفی، کون فلسفی عام است. چون چرا؟ برای اینکه فیلسوف کون را به معنای وجود به کار میبره، یعنی هستی. اما کون عرفانی خاصه، فقط هر امری است که ماهیات منتسبه الی الوجوده، به همون معنایی که صور کونی از اون حیثی که منتسبه به الوجوده. خب این عرض شود که میشه کون معنای خاص. پس کون فلسفی هم واجب وجود مطلق را میگیره، هم تجلیات او را میگیره، هم ماهیات موجوده را میگیره، همه را میگیره دیگه، جمیع مراتب هستی را میگیره. اما کون عرفانی فقط همون ماهیات در اون مرتبه کثرت منتسب الی الوجود را میگیره، و الا عارف به وجود واجب، وجود واجب و وجود تجلیات ذات و امثال اینها کون نمیگه. کون را به وجود واجب و در اون مراتب بالا فقط میگه وجود، کون نمیگه. پس دایره کون فلسفی عامه، اما کون معنی عرفانی اون درجات نازله هستی است که ماهیات منتسبه است و اون همون نسبت کثرت نسبی که گفتیم. این هم از این بحث. بنابراین تا اینجا اون وقت این بحث مقدمه این قسمت از بحث را، اصطلاح وجود را توضیح دادن چه اندل فلاسفه چه اندل عرفا، اصطلاح کون را اندل فلاسفه و اندل عرفا در طول این 7-8-10 صفحه گذشته. بعد آمدن گفتن دو معنای کون با هم چه نسبتی دارند، دو معنای وجود با هم چه نسبتی دارن و هر یک از این کون و وجود بنابر نگاه فلاسفه چه نسبتی دارن و بنابر نگاه عرفا چه نسبتی دارن. این سه بحثه که در واقع چهار نسبت اینجا ذکر شده، نسبت بین دو معنای وجود، نسبت به معنای دو معنای کون، نسبت بین معنای کون و وجود اندل عرفا، نسبت کون و وجود اندل فلاسفه. چهار نسبت میان این مفاهیم مختلف تصویر شده که در پایان اینجا بهش اشاره کرده. خب این چند سطر رو بخونیم تا بریم بحث بعدی. و اما علی رأی اهل نظر فبینهما تصاوب بل ترادف علی ما سبق اون هیچ فیکون. این یک بحثه که بین بحث اوله کون و وجود تمام شد. فیکون بین معنی الوجود، بحث دوم بین دو معنای وجود چی است، چه نسبتی است؟ عموم و خصوص من وجه. سلام علیکم. عموم و خصوص من وجه. چرا؟ لتصادق هما فی الماهیات الحقیقیه، برای اجتماع این دو معنای وجود در ماهیات حقیقیه، یعنی ماهیات موجوده، از اون حیث که موجودن و در خارج دیگه تفکیک نمیشه ماهیت و وجود، این همون ماده اجتماع شد. ماهیات حقیقی یعنی ماهیات موجوده به ماهی موجوده، به ماهی موجوده. و تخالف هما و جدا شدن این دو معنا در دو جا، یکی فی الحقائق الالهیه، این سومی که پایین نوشتم، در اینجا عارف این اعیان ثابته و حقایق الهیه را موجود میداند با تفاصیلی که بعد خواهیم گفت، و اما فیلسوف قائل به اعیان ثابته به اون معانی که در گفته میشه و تجلی ذات و این حرفها قائل نیست، ولی اون رو معدوم میدونه و میگه در واقع عارف اینها را در اون مرتبه میگه اصلا محو هیچ نیست، ولی عارف میگه، یعنی قبول نداره وجود، ولی عارف میگه اینا به یه وجود ذلی و لفی و جمعی در تجلیات ذات وجود دارن. این پس تصادق هما فی الماهیات الحقیقیه اون بالاییست، یک، و تخالف هما در ما حقایق الهیه این سومیست، و صور کونیه که اون دومیست که فیلسوف صور کونیه را به همین معنایی که گفتیم، این تجلیات از حیث اون کثرت نسبی، چون سه اعتبار برای این تجلیات، چهار اعتبار برای تجلیات ذکر کردیم، تجلیات این عالم از حیث وحدت حقیقی میشد حق، تجلیات این عالم و تعددات ظاهره در مجالی از حیث کثرت حقیقی میشد خلق، همینها از حیث وحدت نسبی میشد اسماء حق، و از حیث کثرت نسبی میشد صور کونیه. اون وقت صور کونیه فیلسوف اون رو موجود میدونه، براش حسابی باز کرده تو عالم، ولی عارف میگه که ما شمت رائحه الوجود، اینها حقیقت ندارن، وجود ندارن. این هم بحث دوم. حالا در این بحث دوم اون بند اول که ماده اجتماع یک سوال داره، چطور شما میگید ماهیات موجوده موجودن و حال اینکه ماهیت به ماهیه یل لا موجوده ولا معدومه؟ لا یقال الماهیه عند اهل نظر غیر موجودت فی نفسها، ماهیت که پیش فلاسفه موجود نیست. فکیفه یکون مادت تصادق، چطور میتونه ماده اجتماع و صدق هر دو باشه؟ این رو نگویید، این اعتراض را به ما وارد نکنید، برای اینکه پاسخش این است: لأن الکلام انما هو فی الماهیات الحقیقیه الموجوده، چون بحث در اینجا در ماهیات حقیقیه موجوده است، ماهیات از اون حیثی که وجود دارن محل بحثه، و هیه بذالک الاعتبار صالحه للتصادق، میشه اینجا بگیم ماده اجتماعه با یک کمی تسامح البته، ولی ماده اجتماع میشه تلقی بشه. اینم بحث دوم که اینجا آمده. میایم بحث سوم با یک جمله: و بین معنی الکون عموم و خصوص مطلقا، بین دو معنای کون اون خصوص مطلقه که کون فلسفی واجب و ذات و اسماء و صفات تا این ماهیات و موجوده همه رو میگیره، اما کون اندل عارف فقط کدام میگیره؟ همین صور کونیه رو میگیره، این صوری که منتسبه الی الوجوده اینو میگه موجوده، و الا بالاتر درجات بالاتر رو نمیگه کون، فقط میگه وجود. این توضیح نداده، توضیحش هم نیست که بنده اینجا نوشتم و ملاحظه فرمودید. این تقریبا اونی که این سه تا بحثی که در پایان تشریح دو معنای وجود، دو اصطلاح وجود و کون از دیدگاه فلاسفه و عرفا این سه نسبت رو بیان کردند، شرحش و توضیحش همینی بود که اینجا نوشتم. البته در همون قسمت دوم نسبت دو معنای وجود یک حاشیه مفصلی مرحوم قمی اینجا داره که اون اگر ما بخواستیم واردش بشیم یه خود طولانی میشد، من وارد نشدم، گرچه به یک معنا خب اون بحثم در این مباحث بهش اشاره شد. همونطور که در همین حاشیه نسبت به اون دو معنای کون هم ظاهر حاشیه ایشون عکس این نیست که ما اینجا نوشتیم، ولی اون ظاهر درست نیست. یعنی اونجا آدم وقتی بخونه فکر میکنه کون اندل عرفا اعمه و اندل فلاسفه اخصه، در حالی که واقعا اینطور نیست، یک اشتباهی در اون تعلیقه هست که حالا در جای خودش دیگه. این هم از این بحث. بنابراین این بحث تا به این شکل تا اینجا تمام میشه. عرض شود که حالا یک نکته دیگه با توجه به دو اصطلاح معنای وحدتی که در اینجا ذکر کردن بهش اشاره میکنن، و اون نکته این است که عرض شود که ما گفتیم و تشریح شد که برای وحدت، برای وحدت دو اعتباره. گفتیم وحدت دارای دو اعتباره، یک اعتبار عرض شود که وحدت حقیقی و یکی هم وحدت نسبی و اضافی. وجود وقتی که با وحدت حقیقی سنجیده بشه میشه همون وجود اطلاقی سعی فراگیر که متصب به وصف وجوب هم میشود. توجه کردید؟ پس ما عرض شود که گفتیم وحدت دو اعتبار داشت، وحدت حقیقی و یکی هم وحدت نسبی و اضافی. وجود بنابر اون اعتبار وحدت حقیقی که بگیرید، عرض شود که اولین تجلی وجود همون مرتبه وحدتش هست. اون وجود لا به شرط مقسمی که موضوع عرفانه، که میگفتیم همون موضوع عرفان هست و در عرفان مورد توجهه، گفتیم مراتب داره. اون مرتبه غیب الهویه، اون مرتبه که هیچ تجلی هنوز نداره، اونو بهش میگیم غیب الهویه. اولین تجلی که میکنه تو هم وحدت حقیقی اطلاقی سئیست که اولین تجلی وجوده. پس وجود، توجه کردید؟ ببینید اینجوری میشه، وجود که در عرفان میگیم در مرتبه ذات همون غیب الهویه است. قبلا هم گفتیم حالت غیب الهویه داره که انقا شکار کس نشود دام بازگی. در اونجا که ما تجلی ندیده ایم، هنوز ذات جلوگری را آغاز نکرده است، اونجا اصلا جای سخن نیست. اولین تجلی ذات همون تجلی وحدت حقه حقیقیش هست. ولی زمان میگن مرتبه احدیت اولین تجلی واجبه، مرتبه احدیت. توجه کردید؟ این غیب الهویه از اینجا که تجلی بکنه، تجلی که بکنه، اولین تجلی میشه عرض شود که همون وحدت حقیقیه. اولین تجلی او همون احدیت اوست، وحدت اوست، اون وحدت فراگیر و مطلق که مقابل نداره، نه اون وحدت‌های مقابل داره، اون هنوز خیلی با فاصله میگیره. اولین تجلی وجود، اون غیب الهویه، اون ذات مطلق، اون وجود لا به شرط مقسمی، اولین تجلیش همون احدیت اوست که همون مرتبه وجود بهش میگن. وحدت حقیقی هم مرتبه احدیت و عرض شود که وجود. این اولین تجلی لازم بیان ذاته. چند تا نکته اینجا هست. یکی اینکه این وحدت حقیقی اولین تجلی است، این اولین تجلیه و اولین تجلی لازم بیان ذاته. این هم اولین تجلیه، هم لازم بیان ذاته، برای اینکه بین ذات و او هیچ تجلی فاصله نشد. نخستین جلوه‌گری همین احدیت فراگیره که هیچ چیزی رو بیرون از خودش نگذاشته، همه چیز رو فرا گرفته که دو نداره، مقابل نداره. این اولین تجلیه و این اولین تجلی لازمه بیانه بالمعنى الاخصه. البته این لازمه بیانی که اینجا میگیم منظور حالا این اون بحث منطقیش نیست، ولی نظیر اونه. لازم بیان معنای منطقی یعنی چی؟ یادتون هست لزوم، ما دو قسم داریم، لزوم بیان و غیر بیان. لزوم بیان هم دو قسمه، به معنای خاص، به معنای عام. این معناش چیه توضیح بدید؟ لزوم که همش لزوم داره، قابل انفکاک نیست. ببین ما عرض لازم داریم و عرض مفارق. عرض لازم اونیست که قابل انفکاک نیست، منتها همین عرض لازم دو قسمه، لازم بیان و غیر بیان. بیانش هم دو قسمه، بیان معنای خاص و معنای عام. اینا باید از منطق قشنگ تو ذهنتون باشه. حالا میتونید بگید چیه اینا؟ بفهمید؟ احسن. این لازم بیان معنای خاصه. این اصطلاحات رو همینطور که ایشون الان یکیشو گفتن، ما سه نوع لزوم داریم: لزوم بیان به معنا خاص، لزوم بیان به معنا عام، لزوم غیر بیان. این سه اصطلاح یادتون باشه، عرض شود که این سه اصطلاح اینطوره: ما لزوم در مقابل مفارقه، این لزوم بیان بالمعنى الخاص داریم، لزوم بیان بالمعنى العام داریم، لزوم غیر بیان داریم. ملازمه بین دو مفهوم اینطوره: انسان و ناطق، انسان و زاهق، انسان و نمیدونم کاتب، اینا همه ملازمه دارند، اینا تلازم دارند دیگه. منتها تلازم اینها در یک درجه نیست. اینا تو منطق خوب، تو المنطق و سایر کتب منطقی آمده. لزوم بیانه به معنی خاص همینطوری که ایشون اشاره کردن، یعنی اونجایی که از تصور ذات یستلزم و تصور لازمه، تصور ملزوم مستلزم تصور لازمه. شما ملزومو که تصور بکنید اصلا خودش شما رو به لازم هدایت میکنه. تصور انسان تصور ناطق رو همراه خودش میاره، تصور ملزوم مستلزم تصور لازمه. تصور اربعه نه، اون تصور مثل انسان و ناطق. این بیان معنی اخصه. پس بیان بالمعنی الاخص یعنی از تصور ذات و ملزوم، تصور ذات و ملزوم یستعقب و یستلزم و تصور اللازم کمافل انسان و ناطق. و اما ثانی یعنی لزوم بیان به معنی العام، اونجاییست که تصور باید ملزوم را تصور کرد، صرف اون کافی نیست، لازم را هم تصور کرد، نسبت اونها را تصور کرد. تصور این دو سه تا با هم ما را به ملازمه هدایت میکنه. تصور اربعه و مثلا سمانین، اربعه و سمانیه و نسبت این دوتا ما را به این میرسونه که اربعه نصف سمانیه است. همینطوری که اربعه بگیم بزنیمون فوری نمیاد نصف سمانیه، با سمانیه هم را در نظر بگیریم، نسبتش هم ببینیم، اون وقت میریم بالبداهه این نصف اوست. پس لزوم در هر دو جا تلازم بدیهی است، منطقه اونجا از خود ملزوم که تنهایی بیاد تو ذهنت لازم هم رو میفهمی. در پله بعدی که غیر بیانه این است که او را باید تصور بکنی، اینم را تصور بکنی، نسبت هم تصور بکنی، بعد میبینی آره بدیهی است، مشکلی نداره. این بشه بیان غیر بالمعنی العام. لزوم غیر بیان مثل چی؟ یعنی چی؟ اون ملازمه هایی که باید استدلال بشه، با دلیل بیاری. اینکه انسان زاهکه یا انسان کاتبه، انسان رو تصور بکن، کتابت هم رو تصور بکن، نسبت اینا هم تصور بکن، از این مفهوم ها چیزی دست نمیاد. یه دلیل میخواد، برهانی میخواد که شما بگی این وجه رو داره. که غالبا ما تو این ملازماتی که تو بحث های علمی میاریم، ملازمات غیر بیانه، غیر بیانه، یعنی باید بریم دلیل بیاریم تا بگیم این با آن ملازمه داره. اما تو اون دو قسم اول از تصور اینا خودش ملازمه به استخراج میشد، منتها در اون بیان معنی الاخص یک تصور شما رو به اون تصور میکشوند، به اون ملازمه میکشوند. اما در بیان معنی الاخص باز اول دو تا سه تا تصور رو بیاریم تا بعد این ملازمه رو بفهمیم. خب حالا این عرض شود که اون وقت، حالا این روشن شد دیگه، چون منطق خونده بودی من یادآوری کردم، احتمالاً تو ذهنتون بوده این قصه و نگفتن شما رو من هیچ وقت به معنی نمیگیرم که نمیدانید یا یادتون رفته، چون من از دوره تحصیل خودم که هر وقت یادم میاد اینه که فراوان میشد که استادی میپرسید یا چیزی مطرح میکرد جواب نمیدادم، در حالی که میدونستم اون رو. حالا ما هم شما رو حمله برای این میکنیم، اگر وقتی سوال میکنیم خیلی نگران نباشید. درسته؟ حالا تا اندازه‌ای درسته دیگه، این به مذاق شما خوبه. هر شاید که حالا یکی از ویژگی های لازم بیان، حالا چه معنی الاخص چه معنی الاعم، یکی از ویژگی های لازم بیان اینه که اون اولین لازم شیعه، اون اولین لوازم شیء، اینا تقریبا معمولا حالت بیان دارن، حالا گاهی معنی الاخص گاهی بالمعنی الاعم. اونجایی که لازم ها واسطه میخوره میشه غیر بیان، این قاعده است. اینو تو منطق تا اونجاشو خونده بودی، توجه کردی که لازم بیان اخص داریم، معنی الاعم داریم و لازم غیر بیان داریم. یکی از شاخص های این سه درجه لزوم، لزوم شیئی برای شیء دیگه، لزوم با برای الف، یکی از شاخصاش اینه که و نشانه هاش اینه که اونایی که اولین لوازم ذاتن، اینا معمولا میشن بیان، حالا گاهی به نلال اخص گاهی من الان. اما اونایی که لازمه این هستن با یه واسطه، اونا میشن غیر بیان. اون وقت الف با جیم، با چون نخستین لازمه الف هست میشه لازم بیان، اما جیم که به واسطه با میشه ملازم زا الف، این میشه غیر بیان. این روشن؟ حالا میان همین دستگاه را در تجلیات خداوند عارف، همین واژگان و مصطلحات و عرض شود که ابزارهای مفهومی که تو منطق و فلسفه است، اینا را وام میگیره، میاد در اون مفاد و مزامین خودش به کار میگیره. عرفا اینطوری میگن، میگن که اون اولین تجلیات لازم بیان ذات هست، اولین تجلی لازم بیان ذاته، تجلیهای بعدی میشن غیر بیان. اون وقت اگه اینجور شد، تو اولین تجلی همون تجلی احدیته، همون وحدت اطلاقی، احدیت همون وحدت اطلاقیه، همون وحدت حقیقی است. حالا بعد میگیم دیگه احدیت داریم و واحدیت و ربوبیت و خالقیت و همینجوری میاد به دنبال همین مراتب تجلی. عرشبت که تجلیاتی که طولیست، بعد گاهی هم در یه مرتبه چندین تجلیه. حالا با توجه این بحثی که آوردیم، اولین تجلی چیه؟ تجلی وحدت حقی حقیقی است که بهش میگن احدیت. این اولین تجلی چون هیچ واسطه بین او و ذات نیست، میشه چی؟ لازمه بیان. چه لازمه بیان؟ اون تجلیات بعدی میشه لازمه غیر بیان. عرض شود که این تجلی اولین تجلیه که وحدت حقیقی است. پس وحدت اگر حقیقی، وحدت حقیقی میشه اولین تجلی، اولین تجلی و لازم بیان ذات. اما وحدت نسبی میشه چی؟ میشه اون مراتب فراوانی که تجلیات بعدی که وجود داره. تو اون تجلیات بعدی به نحوی تجلی نسبی که وحدت نسبی هست، یعنی یه نوع اعتبار کثرت هم داره. از اون مرتبه احدیت که بیاد مراتب بعدی، دیگه اسماء و صفات و خالقیت و ربوبیت و رازقیت و انواع این هاست، یه نوع کثرتی هم پیدا شد. وحدت به یه اعتبار اینا، این تعددات تو مراتب پایین وحدت دارن، به یک اعتبار کثرت دارن. و عرشبت که اونو البته میشن لوازم غیر بیان و لوازم غیر مستقیم ذات، که البته این مراتب ذات و مدارج تجلی به انهای مختلفش اینا انشالله در مباحث آینده هم مصادیقش روشن‌تر هم خواهد شد، ولی کلی قصه همین است که عرض کردم. ثم انه قد ظهر لك ما سلف من البيان، از اون بیانی که گذشت برای شما روشن شد که ان للوحده اعتبارین، برای وحدت دو اعتباره. این روشن شد دیگه، یه وحدت حقی حقیقیه داریم که دو نداره و وحدت نسبی داریم که دو اعتباره، به یه اعتبار اینا به یکی هم، به یک اعتبار هم داخلشون کثرته. فعلا ان با توجه به این نکته، این بر اون نکته می افزاییم که احد اعتباره الوحده و هو الحقیقی من هما، یکی از دو اعتبار وحدت که همون حقیقی از این دو اعتبار باشه، یعنی وحدت حقیقی. این وحدت حقیقی همون معنای اطلاقی است که یلحق الوجود لذاته، همون اطلاق وجود، همون اطلاق وجود که همه مراتب رو میگیره. اون همون وحدت اطلاقی است که دنباله وجود میاد لذاته، یعنی از ذات که میاد بیرون اولین تجلی میشه او و یقتضیه اولا. و اون از چی؟ بله اطلاق وجود، بله دیگه وجود مطلق، وجود مطلق که این اطلاق و وحدت، حالا میشه اسمش بذاریم وحدت حقیقی، اطلاق، هر چی میخوای اسمش، این اولین تجلی است که یلحق الوجود لذاته و یقتضیه اولا. و اون وجود این معنا را اقتضا میکنه در مرتبه اول، اولین تجلی. فانه این اطلاق و وحدت حقیقی از خواص لازمه بیان اون وجوده. فحقیقت الوجود حیث یظهر لا یظهر الا به، حقیقت وجود هر جا ظهور پیدا بکنه بدون این ظهور تحقق پیدا نمیکنه. چون میدونید تون در اون تجلیات بعدی هم این تجلی هست، چون تجلیات طولی هستن، اولین تجلی اینه، بعد تجلیات دیگه، پس این تجلی در همه جا هست. حقیقت وجود هر جا ظاهر بشه لا یظهر الا به این اعتبار وحدت، به این عرض شود که معنای اطلاق. ولا یتحقق و احکام اون حقیقت وجود الا به اعتبار این معنای وحدت که وحدت حقیقی باشه. و ظاهر الوجود فی کلام المحققین عبارتون عن، این کلمه ظاهر الوجود اینو توی گیومه بذارید چون یه اصطلاحه، ظاهر الوجود این توی گیومه قرار داده بشه. گاهی اینجوری میگن که من تو کتابم که میخوندم اینجوری نوشتم، برای اینکه معلوم باشه که اینجا منظور اصطلاحه، یه گیومه بذارید. این ظاهر الوجود اصطلاح عرفاست. عرفا گاهی میگن ظاهر الوجود. ظاهر الوجود اگه ما از این طرف تو عالم امکانی خودمون ببینیم، ظاهر الوجود میگیم یه موجودات ظاهره اینجا. ولی ظاهر الوجود عارف دقیقاً از اون طرفه، اولین تجلی وجوده که اون مرتبه احدیته. میگن ظاهر الوجود در کلام محققین، نه فلاسفه، محقق یعنی عارف، در کلام فیلسوف وقتی میگیم ظاهر الوجود یعنی وجود مادی که جلوی چشم ماست. ولی ظاهر ظاهر الوجود، خود اینم یه اصطلاحی است که بین عرفا و فلاسفه خیلی فرقه. ظاهر الوجود فیلسوف یعنی وجود مادی محسوس ملموس، ولی ظاهر الوجود عارف یعنی چی؟ اون اولین تجلی ذات. این ظاهر الوجود در کلام محققین عبارتون عنه، عبارت از همین اعتبار اول وحدت حقیقی. چرا به این اولین تجلی ظاهر الوجود گفتن؟ برای اینکه ظاهر من الشیء اول ما یدرک به الشیء من، ظاهر از شیء اولین چیزی است که با او شیء درک می شود. فان ظاهر من الشیء اول ما یدرک به واسطه اون شیء از خودش، از همون شیء. اولین باری که شیء از خودش درک می شود، درکی از او پیدا میشه، همون اولین تجلیشه. یعنی تا این تجلی اول نباشه اصلا راهی به ذات نیست. اولین باری که ما میتونیم درکی پیدا بکنیم، یک تماسی آنس ما با اون وجود پیدا بکنیم اینه. ول وجوب اشارتون الیه، این مقام وجوب، این اولین تجلیه، این لازم بیانه، عرض شود که این ظاهر وجوده و این مرتبه وجوبه. مرتبه وجوب که میگیم یعنی مرتبه احدیت اون چی؟ اینا ویژگی هاییست که برای این وحدت حقیقی ذکر میشه. اینا ویژگی هاشه، 1 2 3 4، اینا در اصطلاحات اینا هست. گاهی به اونم گفته میشه. حالا اینجا یک اصطلاحش دارم میگن که وجوب که میگیم یعنی همین مرتبه احدیت. اصطلاحات دیگه هم داره، این یک اصطلاحشه. و ثانی من الاعتبارین، اما اعتبار دوم، اعتبار دوم وحدت که وحدت که نسبی باشه، و هو نسبی من هما، هو الذی یلاحظ فیه الرقائق الارتباطیه الراجعه الی العین. قبل از اینکه عبارت رو من توضیح بدم، ببینید این کلمه حقیقت و رقیقت رو حتما شما ملاحظه کردید، این اصطلاح رو ملاحظه کردید، کلمه حقیقت و حقیقت و رقیقت یا رقیقه رقیقه. این حقیقت و رقیقت عرض شود که در واقع همون حقیقت اون اصل هستیست، رقیقه همون تجلیات اوست. توجه کردید؟ رقیقه همون تجلیات اوست. چی؟ یکی از حمل حقیقه و رقیقه دیگه. بله، این همونه که حالا قسم سومه. اونا در نهایه اومده در اسفار و ملصد رو میگه که حمل، تا قبل از این میگفتن که حمل اولی داریم و حمل شایع و همین دوتا. چون میگه ما یه حمل حقیقه و رقیقه داریم که با هر دو اونا متفاوته. حمل حقیقه و رقیقه اینه که این میشه به اینها گفت اینا همون خدا هستند، اما به یک اعتباری. میشدم گفت که نیستند به یک اعتباری. به رقائق میشود حقیقت را حمل کرد به یک اعتبار، به حقیقت میشه رقائق را حمل کرد، اما به یک اعتبار با اون ظرافتی که داره، و در این حال میشه سلبم کرد. بله بله، یعنی اون کمال انسان مال اوست و او داره.
اونی که
بعد بذار کنار رو با همون ترتیبی که داخلون فی الاشیا لا بالممازجه خارجون انها لا بالمزایله، این همون حمله حقیق و رقیقه است. حالا این رقایق ارتباطیه یعنی این این تکسراتی که ما میبینیم، چون در مرتبه احدیت این تکسرات هم نیست، تو مراتب بعدی این رقایق ارتباطیه ما داریم. رقایق ارتباطی یعنی تجلیات پخش شده متعدده، همینی که ما باش سر و کار داریم. در اعتبار دوم هو الذی یلاحظ، در اون اعتبار رقایق ارتباطیه یعنی تعددات تجلی، تجلیات متعدده که راجع الی العین الواحده است. اینا در عینی که رقایقند و متعددن ولی ارتباطی هن، همون نظریه فقر وجودی به اون معنایی که عرفا میگن، و برمیگردن به عین واحده یعنی به اون حقیقت مطلق. این رقایقی که برمیگردن به عین واحده یعنی به اون حقیقت مطلق. ولاش که انه انما یلحق الوجود بعد اعتبار لحوق العلم، یا این حقایق رقایق ارتباطیه، این تجلیات متعدده عرض شود که ملحق به وجود میشه. این در اینجا این نسبی، این تعددات تجلی یا به اصطلاح رقایق ارتباطی، رقایق ارتباطیه، اینها عارض بر وجود میشه، جزء تجلیات وجوده، اما نه مستقیم با چندین تجلی که ارتباط داره. و بعد لحوق العلم ایاها به واسه عارض بر وجود میشه، بر اون وجود الهی و هستی مطلق میشه به واسطه لحوق علم به ذات. این البته خب یه بحث خیلی پیچیده‌ای داره که در آینده باید بگیم. ببینید این تجلیات، اون تجلی در مقام غیب الهویه، علمی که اینجا ما میگیم علمی است که به واسطه اعیان ثابته، یعنی صوری که تجلیات درون ذاته که به واسطه اونها اون وقت تجلیات بعدی پیدا میشه. این تجلیات بعدی به واسطه این علم، همون اعیان ثابته، اون علم هاست واسطه میخوره، که یک واسطهش علمه، به خلاف اون احدیت و نمیدونم غیب الهویه که هیچ واسطه ای نمیخوره. علمی که در اینجا میگیم همون علم در واقع به واسطه اعیان ثابته و اسماء و صفات و اینهاست. این اعتبار تجلیات متعدده یلحق الوجود بعد از اعتبار لحوق علم بر اون وجود، یعنی اون وجودی که علم همون به واسطه اعیان ثابته و اسماء و صفات پیدا کرده، نه اون مرتبه غیب الهویه که عین ذات هست علمش و همه چیز، اصلا جدایی به هیچ نحو معقول نیست. فهو الذی، این مرد، این اعتبار دوم اونیست که یقتضی این اعتبار را طبیعت علمیه اولا، یعنی بعد از اون تجلیات علم این تعددات حاصل میشه و یظهر و به واسطه این اعتبار احکام اون طبیعت علمیه. ول امکان اشارتون الی، اون مقام وجوب بود در اونجا، این مقام امکانه، این تعددات تجلی مقام امکانه. البته این بحث علم و اینا که اینجا بیومد، من به اجمال اشاره به قصه کردم، خودم میدونم که این بحث چگونه علم واسطه این تجلیات میشه، این توضیحاتی لازم داره که انشالله باز در جایی که به تجلیات میرسه اونجا توضیح خواهیم داد، یه مقدار بیشترم در خصوص اینها خواهد آمد. این هم مطلب آخری، مطلبی که اینجا آمده. بعد میفرمان و هاهنا، و هاهنا نکتتون شریفتون لطیفتون تظهر به تأمل. عرض شود که اینجا میگن یه نکته خیلی شریف و لطیفی است که با تأمل ظاهر میشه. حالا شارحین حرفای متعددی زدن، خیلی مهم نیست. مثلا مرحوم قمی در اون آخرین حاشیه‌ای که اینجا دارن اینجوری دارن که قولو و هاهنا نکتتون، المراد به ها، مراد به این نکته استلزام و انتشاء المقید من المطلق، این است که مطلق چگونه مقید ازش پیدا میشه، و ان الاطلاق قبل التقیید، و اینکه این انتشاء ظهوره، و ظهور مقید بعد از ظهور مطلقه، و عرض شود که نتیجهش این میشه که مطلق ظاهرون به ذاتهی و مظهرون لغیره، همونی که در دعای عرفه هم آمده. این طرف شما اینا رو ظاهر نگیرید، اون ظاهر مطلق اوه، ما به اعتبار نقص خودمون هست که اون رو میگیم مرتبه مخفی و نهان و اینها، و الا ظاهر رو باید از اون طرف بگیرید شما. اون اولین تجلیست که ظاهره و مظهره لغیره، نه این آخرین تجلیات که ما باش سر و کار داریم. این نکته لطیف و شریفیست که اینجا خواستن بگن، احتمالا مثلا منظورش این باشه یا یه چیزای دیگه نظیر این، خیلی مهم نیست. بیشتر البته فکر میکنم که اون حاشیه هم ظاهرا همینو میخواد بگه، که این که میگیم ظاهر و باطن، نکته لطیف اینه که ما به اعتبار نقص خودمون ظاهر رو یه چیزی میبینیم، اونا رو باطن میدونیم، ولی اگر حقیقت رو بخوایم توجه بکنیم، ظاهر اون است و اینا باطنه و او مظهر اینهاست. این همون نکته مهم عرفانی است که واقعا اینا مهمه. یعنی اگر کسی تو سیر و سلوک ها افتاد و در این مراتب پیش رفت، اون وقت میبینه که او ظاهره، او مظهره. ما خیال میکردیم با این ظهورات داریم به اون، اینا ظاهرند و او باطنه، و از این ظاهر به اون باطن میرسیم، ولی وقتی که تو عمق این سلوک و حقیقت برید، میبینید که او ظاهر است و او مظهره. یعنی این ظهوری هم که ما اینجا میفهمیم، اینم ظهور اوست، پس اصل ظهور مال اونجاست. خب این نکته خیلی مهم است دیگه. این اصلا اون غایت قصوای عرفان اینه که آدمی را چنان ببره تو حقیقت، محوش بکنه و فانیش بکنه که اینا را دیگه ظهور نبینه، او را ظاهر ببینه و ظهور اینها را در پرتو ظهور او بفهمه. اولا به ذات، هو الظاهر به ذاتهی و المظهر لغیرهی. این نکته شریف لطیفی است که با تأمل ظاهر میشه، همینه که عرض کردم. و سیجی لحاظ الکلام و لباق الالفاظ المتداول لدیهم فی اثناء الکلام علد رساله زیادت و بیان و تحقیق انشاءالله وحده العزیز. میگه ما اینجا دو سه چهار تا اصطلاح فیلسوف و عارف و اینا رو اینجا بیان کردیم، ولی برای این بحث و بقیه الفاظی که رایج است پیش محققین و عرفا در بین کلام و شرحی که بر این رساله داریم، اصل رساله و این کلام علی رساله، یعنی شرح این رساله جدش، بیان زیادی و تحقیقات بیشتری خواهد آمد ان شاء الله وحده العزیز. یعنی چون بحث وحدت و اینا بود، ان شاء الله میگه وحده العزیز. فلا نطول المقدمه بها، مقدمه رو با اون الفاظ و شرح اونها تو بس نمیدیم. قال، حالا این بحث بعدی چون یه نیم صفحه یک صفحه راحته دیگه، مشکلی نداره، میخونیم تا برسه به جایی که بحثای جدی داره. قال الحمد لولیهی، تمام شد مقدمه، تمام شد. ما در مقدمه عرفان رو تعریف کردیم، موضوعش رو بیان کردیم، اصطلاح وجود را آوردیم، اصطلاح کون را آوردیم، و رابطه فلسفه و تفاوت موضوع فلسفه و عرفان را ذکر کردیم و فایده اینها را ذکر کردیم. حدود 7-8 مطلب بود که در این مقدمه، مقدمه نسبتا طولانی ایشون تبیین کردند. بعد از اون وارد متن و شرح میشن. از این بعد دیگه مقاله و شرح را داریم. اینا مقدمه بود، باز اینا هم که حالا همه این کتاب یه معنی مقدمه عرفانه، به اون معنی عرفانی نیست. حالا خیلی هم انتظار نداشت باشه که بازم حرفایی که تو فسفوس و مسما اومده اینجا بیاد، ولی خب اون مقدمه این بحثا بود، اینا هم باز مقدمه بحثای دیگه است تا برسه به فسفوس و مثلا فتوحات و اینها. حالا اولش میفرماد الحمد لولیهی، حمد برای صاحب حمده. اینجا ولی هم منظور اون ائمه اینا نیست، ولی هم خود خداست، صاحب حمده. و صلات و علی نبیه محمد و آله علیه الصلاه و السلام. و بعد فإن تقریر مسئلت توحید علی النحو الذی ذهب الیه العارفون و اشار الیه المحققون، تبیین و توضیح مسئله توحید به اون گونه ای که عرفا به اون مایل شده اند و قائل شده اند، عرفا به اون قائل شدند، و اشار الیه المحققون، اینجا میگن محققون منظور انبیا، اولیا و فلاسفه یونان اند، چون فلاسفه یونان را اینا میگن امتداد خط پیامبران اند. این که عرفا بهش ذکر کردند و محققون که بعد توضیح میده، یعنی انبیا و شاگردان اونها به اون اشاره کردند. خبر ان تقریر مسئله توحید به اون نگاهی که عارف دارد از مسائل پیچیده مخفی است که لا یصل به این مسائل، به اونها دسترسی ندارد، افکار علماء ناظرین، افکار العلماء ناظرین، به این مسائل پیچیده بلند نمیرسد اندیشه علمای ناظر مجادل، اهل نظری که اهل جدلند، که در اینجا منظور متکلمینه که اهل جدلند، ولا یدرکو این مسائل غامض را ذهنهای فضلایی که بحث میکنن از اهل نظر، اون اهل نظر مجادل میشن متکلمین، اهل نظری که اهل فضل و بحثن میشن فلاسفه مشا، فیلسوفان میشن. اون چه که مسئله توحید که از غامضترین مسائل هست، این در زمره مسائل عرفانی است که نه متکلمین و نه فلاسفه بهش دسترسی ندارن، چون اهل تعقل و اینها یک دسته متکلمن، یک دسته فیلسوفن، یک دسته عارفن. میگه عرفا در اون اوجن و اینا نمیتونن حرف اونا رو بفهمن. عرض شد که اعلم ان هذه القرینه المصدره، هذه القرینه یعنی مقدمه که با او، المصدر و بها هاونا، که با این قرینه و مقدمه شروع شد بحث در اینجا، معشتمال ها علامه و الواجب تقدیمه، علاوه بر این که مشتمل است بر اون چه که لازم است مقدم داشتنش در نگاه تألیف و تصنیف. چی لازمه مقدم بداریم؟ همون حمد خداست، همه چیز را باید با حمد خدا شروع کرد. این مقدمه علاوه بر این که مشتمل است بر همون تکلیف لازم در آغاز سخن که بیان حمد خداست، متضمن است همچنین، این مقدمه علاوه بر این که مشتمل بر حمد خداست، مشتمل است لما یدل علی مقاصد حاضر رساله اجمالا، علامه ها به مقتضا صناعت تعلیم و تفهیم، علاوه بر این مشتمل است بر اون چه که دلالت بر اون میکنه مقاصد این رساله اجمالا، اجمالا اون مقاصد این رساله هم در این مقدمه آمده، بنابر اون چه که مقتضای صناعت تعلیم و تفهیمه، که در ابتدای مقدمه یک اشاره‌ای هم و نگاهی هم به آینده دارند. چطور ناظر به آینده است؟ برای اینکه این نکته رو توضیح میدم. عرفان و رسالت عرفان دو مطلب اصلی است. همه عرفان در دو کلام خلاصه میشه. ارشد رسالت اصلی و کلان و کلی عرفان دو چیز بیشتر نیست. یکی تبیین توحید با اون نگاه وحدت حقیقی و وحدت شخصیه، این محور کار عرفانه، و دوم انسان کامل. به تعبیر حضرت آقای جوادی حفظ‌الله در درساشون، عرفان دو حرف داره، یکی توحید چیست، دوم این که موحد کیست، یعنی انسان کامل کیست. عرفان یکی اون وحدت شخصیه‌ای که جا برای غیر باقی نگذاره و در این حال کفر و نمیدونم حلول و این حرف هم نباشه، اون رو بیان میکنه، که فراتر از اون وحدتیست که متکلم و فیلسوف و نمیدونم فقیه و نمیدونم عوام و اینها میگن، یه چیز دیگه ایست. و دوم اینه که این وجود واحد مطلق غیبی این تجلیات داره، منتها تو تجلیات اون تجلی اعظم که انسان کامل باشه اون براش مهمه، تجلیات دیگه هم بحث میکنه ولی اون تجلی اعظم برای این عارف مهمه. ولذا عرفان نوعی هم خداگرایی مطلقه هم نوعی انسانگرایی داره، چون یه محورش همون انسان به عنوان مظهر اتم و اجلای ذات باری است. و ذالکه برای اینکه کلام در این صناعت برمیگرده به دو مطلب: یک، اثبات وحدت مطلق وجود و وجوب او، و حصر ما یستوجب الحمد من الصفات الکمالیه فی، و اینکه حصر بکنه اونی که مستلزم حمده. چی مستلزم ستایش و حمده؟ که عبارت از صفات کمالیه باشه. حصر میکنه ما یستوجب الحمد را که عبارت است از صفات کمالیه. در چی؟ در اون مطلق وجود. فیکون قوله الحمد لولیه اشارتون الیه. پس این مقدمه که گفت الحمد لولیه اشاره به مسئله اول عرفان داره. ولی حمد کیست؟ مطلق وجودی است که عرفان میگه. و مطلب دوم عرفان اثبات این است که حقیقت مطلقه مذکوره، همون واجب الوجود، ولو اینکه موجودات، همه موجودات مظاهر اون حقیقت مطلقه اند، همه عالم مظاهر اوست، لکنها به جملت مراتبها و اهدیت جمعیتها، لکن این موجودات با همه مراتبش، مراتب تفصیلی که داره و با اهدیت جمعیتش و با اون جمع اجمالی که داره، که همه اینا این موجودات چه با نگاه تفصیلی چه با نگاه جمعی، اون به جملت مراتبها یعنی به نظرت تفصیلیه، به اون احدیت جمعیتها یعنی به نظرت الاجمالیه. این موجودات چه به نگاه تفصیلی چه به نگاه اجمالی، انما ظهرت ببخشید لکنها، اون حقیقت مطلقه مذکوره، اون حقیقت مطلق با همه مراتب تفصیلی و با احدیت جمعیت خودش ظاهر شده در افراد حقیقت نوعیه انسانیه. این افرادی که متحققن به مراتب مذکوره، یعنی مراتب فراوانی که گفتیم، ذوقن و شهودن، یعنی همه اون مراتب در شهود اونها جمعه، که از این افراد کسانی هن که اختص در این مظهریت و مرآتیت به مزیت الختم و تمام که پیامبر اسلام باشه، که علیه و علیه آله صلات و سلام. فقوله و الصلاه على نبیه اشارتون الی. پس گفت الحمد لولیه ناظر به یک رسالت عرفانه که همه وحدت توحید حقیقی محض او باشه، و الصلاه على نبیه اشاره به اون مطلب دوم عرفانه که انسان کامله، تجلی خدا همه مراتبش در حقیقت انسان جمع شده و همه اون تجلیات در افراد انسان به نحو کاملتر در حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه جمع شده. و صلوات الله نبی هم اشاره مطلب دوم داره. ثم قوله که میگه ذهب الیه العارفون، عارف در اینجا اشاره است به متأخرین از اولیای محمدیین صلوات الله و سلام علیه و رضی عنهم، منظور عرفای دوره اسلامند، که کسانی مثل محی الدین و امثال اینا که سر و کسانی که تصریح کردن به افشاء عرض شود که به افشاء اون وحدت ظاهرن باید منظور باشه، افشاء اون وحدت مطلق وجود، و باهو به انشاد اون وحدت، و باهو یعنی با صدای بلند داد زده اند به انشاد و انشاء اون وحدت حقیقی، نظمن و نثرن، چه در قالب نظم مثل حالا اتفاقا من امروز این کتاب همراهم دیوان ابن فارزه، مثل این کارهای شعری و نظمی، یا در قالب ایشون یا ما مولوی و حافظ امثال اینها، یا در قالب نثر مثل فتوحات و امثال اینها. ما امروز یک بیرون از بودیم یکی دو ساعتی جایی اینو برده بودیم که بخونیم تو بیابونیم. عرض شود که وستدلو علا اثباتها للمستبصرین نقلن و عقلن، و استدلال کردن برای اثبات این وحدت مطلق وجود برای مستبصرین. مستبصرین یعنی آدمایی که فیلسوف بودند و دور بودند، حالا حقیقت رو دارن میفهمند. مستبصر در شیعه و سنی خب اینجوره دیگه، یعنی کسی که داره آشنایی با تشیع میشه. حالا مستبصر اندل عارف یعنی فیلسوف ها و متکلمینی که یک کمی دارن نزدیک میشن بفهمن که عارف کیست و چیز. حالا چه با نقل یا با عقل دارن استدلال میکنن براشون. بعد که فرمود و اشار الیه المحققون، منظور از محققون در متن عبارت است، اشاره است به متقدمین که انبیا باشند سلام الله علیهم، و شاگردان انبیا که اولیا هستند، من الحرامسه و الحکما، هرمسی ها که گروهی از حکمای یونانند، و حکمای قدما که لا یقصدون، حکمای مثل ارسطو و افلاطون و نمیدونم فلوتین و عرشبت که از این دست فلاسفه حکما، که لا یقصدون اون وحدت مطلق را در غالب عباراتشون مگر با نوعی رمز و اشاره. خیلی هاشون این وحدت مطلقه و حقه را با رمز و اشاره در قالب ها گفتن، تصریح به حقیقت نکردن. ببینید اون بالا گفت که سر رهو به افشائها و باهو به انشادها و انشائها نظمن و نسرن، منظور دوره محی‌الدین و کسانی است که دیگه یه مقدار تصریح کردن به اینها. قبلی ها میگه در لفافه این وحدت را گفته بودن و اینا اومدن تصریح کردن. بله تسلیم، نه ظهور اسلام و کمال عقل بشر و کمال اسلامه که اسلام میت ظرفیت این رو داشت که عقل بشر رو بیاره بالا و اینجوری چی بکنه. یعنی این تعابیری که قل هو الله احد نمیدونم آمده، یا اونی که در روایات ما آمده داخلون فل اشیاء لا بالممازجه خارجون لا بالمباینه، هو معکم عین ما کنتم اقرب الیکم اقرب الیه من حبل الورید، یک سری از این بیانات قرآنی و روایی چیزایی است که با وحدت شخصی سازگاره. ولذا اونها لا یقصدونها الا به نوع من الرمز والایما، اما متأخرین از اولیای اسلام سر رهو به افشائها و انشادها، چون ظرفیت عقلانیت و اندیشه بشر اومده بالاتر و اسلام هم این را به سری فراهم کرده برای این قلب. جریان فی کل زمان علی مقتضا، به خاطر اینکه همراهی میکردن، جریان یعنی طبقاً و هماهنگ بودن و همراهی میکردن در هر زمان به مقتضای مدارک اهل زمانشون، و تنزلن الى مدارج افهامهم، خدا میاردن پایین که به درجه فهم مردم، ولذا به اشاره میگفتن. ولا یدلون علیها، تصریح و راهنمایی بر اون وحدت مطلق نمیکردن الا به تلویح، با یک اشاره که در اون تلویح ضرب من السطر، نوعی از پوشش و مخفی کردن بوده. مجملگویی و لفافگویی برای این بوده که خیلی همه نمیتونستن رو بفهمن، تعمیما لما افاده او علی الخاص و العام. برای اینکه تعمیم بدن اون چی که لما افاده او علی الخاص و العام جمیعا من جوامع کلامهم، برای اینکه حرفاشون رو به همه بزنن در یک لفافه میگفتن، چون اگر میخواست حقیقت اون رو کامل بگه دیگه همه نمیتونستن بفهمن و احیانا اصلا تکفیر میکردن، میگفتن اینو چیه. تعمیما لما افاده او علی الخاص و العام جمیعا من جوامع کلامه. قولو الناظرین من المجادلین، یمکن ان یکون المراد بهی متکلمین، اون ناظرین مجادل یعنی متکلم. و قولش که گفت کما ان القصد به قولی، قصد به قولی یعنی مقصود به قولی، الفضلاء الباحثین، منظور طائفه من الحکماء المشائین، حکماء مشامه. مثلا میگه طائفه من الحکماء المشائین، برای اینکه بعضی از مشا آمدن تو عالم عرفان وارد شدن. صلی الله علی محمد و آله طاهر.